آقای دکتر، خانم نوشین با ابراز لطف و شادباش سال میلادی سوال کردن آیا همیشه مسائل مهم و جدی هستند که موجب جدایی میشوند یا مسائل کوچک هم میتوانند به جدایی منجر بشن؟ بعد یک سوال دیگه شونم این، اگر یک مسئله کوچک به جدایی بکشه در آن صورت اشکال رابطه یک زوج در کجاست؟
بله، مسائل کوچک میتونن به جدایی منجر بشن به شرطی که زیاد باشن. همه چندین مسئله کوچک در سطوح مختلف که باشه به همون اندازه مسئله خیلی بزرگ و مرکزی میتونه آسیب بزنه به رابطه. در واقع مسائل کوچک و این موریانه درختو میخورن. کوچیک شما یه دونه موریانه ورده میبینید که اصلا جسمش به گرم هم نمیرسه، اصلا به شدت میشه وزنش کرد، نمیشه وزن کرد این موریانه شد با ترازوی معمولی، ولی میخور قادرن اینا یه درخت تنومند استوایی رو بخشونن بخورنش. بنابراین یا این مسئله معروف که 5 تا مگس از 4 تا فیل تعدادش بیشتر چه 5 تا سن
یا موچگان را تو بابد اتفاق یا موچگان را تو بابد اتفاق شیر جیان را به درانند پوست.
بله واقعا اینه که مسائل کوچک اگه که زیاد باشن رابطه رو زمین میزنن، اگه که مرتب تکرار بشن زمین میزنن، اگر که حل نشن رشد میکنه، البته بزرگ میشن به تدریج. منتها یه نکته اساسی تر این بود که چی میخواستم بگم، رابطه های کوچیکی که باعث بشه یک زوج رو به جدایی بکشونه به احتمال زیاد خودشون علائم رابطه بزرگتر مخفی هستن، هم رابطه علت معلولی. منتها اگر که به جدایی منجر بشن نشون دهنده اینه که خب سازش هایش صورت گرفته بی دلیل و سر به زنگ ها متوجه شده زوج که نه بابا این مسائل همچنین خیلی هم کوچولو نبودن، اینها مسائل به نظر الان میاد که مهمی بودن، منتها در اون موقع ما اینها رو شناسایی نکردیم، ابعادشون رو کوچیک دیدیم بی توجه، و بعد وقتی که واقعیت اومد زیر چونه ما قرار گرفت ناچار شدیم واقعیت رو بپذیریم. من کمتر زوجهایی میبینم به جز عوامل طبیعی طلاق در ابتدای بحث تئوری که برام عرض کردم، باردار نشدن، عرض کنم وضع شما که بیماری های غیر قابل علاج که خب باز خود زوج میگه که به طرف مقابل شما حق دارید ادامه بدید زندگی رو، خب من آینده ای ندارم، و مسائل به هر ترتیب، یا اینکه یک زوج به دلایل مشخصی کاری اینها میخوان خب جداشن، توافق هم دارن، عشق هم هست، همه اینها اون یه بحثه، و الا من خیلی جاها اتفاقا اینجوریست که جدایی ها سر این مسئله کوچیکه. خیلی کم من میبینم که یک زوج به مرحله جدایی کشته بشن به یک مسئله 100% لاینحل داشته باشن. من اصلا هیچ مسئله رو لاینحل نمیبینم، یعنی شما امکان نداره یک مسئله رو به جز عوامل طبیعی عرض کردن و الا اسم برای که لاینحل حتما حل داره، ولی مسئله نیست اصلا. یعنی شما از مسئله ترس میزه، خب یه راه حل هم داره در اون دیالکتیک مسئله، در اصل چه میگن از منظر منطق و دیالکتیک، و الا طرفین حوصله پرداخت مسئله رو نداشتن، انرژی کافی نداشتن، مسئولیت نپذیرفتن، اصلا شناسایی نکردن، نمیشناسن چی هست، بدن چه بزرگش کردن، مضاف بر این که خب اگر به خصوص که عنصر مثلا خودخواهی و عوامل این چنینی هم وارد بشه دیگه اون بحثش جدا هست دیگه، خب اصلا نمیخواد کسی مایه بذاره فداکاری بکنه، خب دنبال راه حل ساده است. یه مسئله که باید بهش توجه کرد که من بعدا از این میپردازمش در بحث ادامه بحث تئوریک خودمون، اینه که اینجوری نیست که فلواقع از این برزخ زندگی عبور کنیم جدا بشیم حتما بهشتی الزاما منتظر ماست. الزاما اینجوری نیست که اگه آدم جدا بشه بعد با طرف دیگه ولو با همه چشم باز و تجربه و حالا هر چی که هست ازدواج بکنه الزاما رابطه بعدی موفق است و سازگار است و ملکوتی، بلکه شما آدم جدید، نیازهای جدید، حقوق جدید، قراردادهای جدید، حالا از اول سازه شما باید شروع کنید و حل کنید و دندون رو جگر بذارید، فداکاری بکنید و برید جلو. خب بهتر نیست که رابطه که درش هستید رو حالا یه خود سه ساعت به خرج بدید، دقت کنید، ساعت داشته باشید، عجله نکنید. حتی یه زوج حق داره فیزیکی جدا شه 6 ماه یک سال تا بتونه در این محیط آروم بهتر مسائل نگاه کنه، اختلافات رو بینه و بعد برگرده پیشم، اصلا اشکالی نداره. و در فرهنگ ما تو گوییتش اگر جداشون خب دیگه رفتین دیگه، مثلا اگر زوج دو تا خونه داشتن دیگه فاجعه یک واقعیته، در حالی که اصلا اینطوری نیست. حالا میپردازیم بیشتر در بحث‌های خودمون که چه کارها میشه کرد. خیلی جاها برای نجات یک رابطه خوبه که زوج اصلا فاصله بگیره یک مدت، ولی با این هدف نهایی که این فاصله در خدمت ادامه رابطه و تا فضایی فراهم کنه که بی دغدغه و بی تعصب زوج نگاه کنن به مشکلاتشون، نبود هم دیگر رو درک کنن در حالی که هنوز قابل دستیابی، هنوز رابطه میتونه ادامه پیدا کنه، تا اینکه یه دفعه این باستیز اصطلاح و عجولانه و سرسری یک تصمیم بگیرن، بعد از اون هر دو افسرده و ناراحت و نگران چرا این کار رو کردن، بعد در این حال خب حالا سنت ها و ملاحظات هر چیزی زمنان نذارم برگردن پیش هم دیگه. خب این درست است، در حالی که یکی از راه حل های جلوگیری از جدایی اتفاقا همین اول تفکیک فیزیکی است، جدا شدن فیزیکی نه الزاما عاطفی و حالا حقوقی همه اینها، و بعد مجددا بازسازی رابطه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. آقای نیما از آلمان، ایشون هم ضمن اظهار محبت به شما و رادیو، سوالشون این است که یکی از مشکلات اصلی در جدایی ها فرزندان هستند. باید از اینکه بعد از اینکه یک زوج تصمیم به جدایی گرفتن، چگونه این تصمیم را میبایست با فرزندان در میان بگذاره؟ آیا شیوه خاصی برای طرح این قضیه وجود دارد؟
بله عرض کنم که اطلاعات در سوال قبلی گفتیم بخشیشو،
بله.
دادن اطلاعات فرزندان یک هنره، به خاطر این که این اطلاعات رو بدیم، از کجا شروع کنیم، انتخاب واژه ها، زمان، مکان، بچه ها در چه حالت روحی هستن، تمام اینا مسئله است. مدخل بحثی که میخوایم شروع کنیم، از کدوم دریچه میخوایم وارد بشیم، اینها همش مسئله است که ما بتونیم اطلاعاتی به بچه ها بدیم که این اطلاعات نتونه اینها رو بار روحیشون براشون ایجاد کنه، بلکه گره گشا باشه. مثلا این که اول از همه میباید طرح بکنیم که اگر که ما اختلافی داریم، فرض بکنیم بابای بچه ها صحبت میکنه، اگه من اختلافی با مامان شما دارم، هیچ گونه ارتباطی به شما نداره، در عشق من نسبت به شما، در محبت من و مامانتون نسبت به شما کوچیکترین تغییری ایجاد نشده. این اولین و مهمترین مسئله است. اختلافات ما هیچ ربطی به شما نداره، قبل از اینکه شما به دنیا بیاید این اختلافات وجود داشت مثلا. و این یکی. دوم این که چشم‌اندازهای آینده، که هرگاه ما از هم جدا بشیم باز امکان هر دوی شما، همه شما به ماها دسترسی دارید، هم بابای شما در اختیار شما، هم مامان شما، و و خلاصه شما امکاناتتون بیشتر میشه، کمتر نمیشه. البته خب مطلوب نیست، چیزی نیست که خوشحال باشی بابتش، اما ناچاری. و خلاصه دادن یک چشمنداز، یک تصویری، تصویر قابل فهم و ساده اما صادقانه از کل این پروژه جدایی خیلی کار بچه ها رو آسان میکنه. منتها یه چیز که مهمه اینه که اطلاعات به بچه ها رو در بستر زمان بدیم، یعنی به تدریج که پروسه جدایی پیش بیاد ما مرتبا بچه ها رو آپدیت کنیم، بهشون خبر بدیم، اطلاع بدیم اینجا رسیم، اینجوریست، اینجوری و همه اینا، و به تمام ابهاماتشون پاسخ بدیم. همیشه از بچه ها بپرسیم خب احساس شما چی هست، فکرتون چی میخوای، چی فکر میکنید، فکر میکنید کاری میشه کرد یا نه. خیلی جاها نباید فراموش کنیم که از بچه ها، البته که اگه مثلا به هر حال حالا مثلا 16 سال به بالا هستن یا به گونه ای که میتونن اظهار نظرهای اساسی بکنن، یادمون نره که از تجربیات و دانش بچه ها استفاده کنیم، چه بسا بچه ها با توجه به این که از دریچه قدری بی تعصب تری نگاه میکنن مسئله و اصلا امکان خونساتر و در نتیجه خالصتر، خب استفاده کنیم از نگاه سالمتر اونها به این موضوع، ببینیم که فی‌الواقع ما اشتباه نمی کنیم، چون اونها نگاهشون غیر عفونی تر است. منتها عرض کنم که جنبندی این که اطلاعات میباید که به تدریج داده بشه، ساده بشه، جنبندی شده مرتب، و این اطلاعات داده بشه، ضمن این که پیامدهای جدایی هم تفکیک بشه، روشن بشه، گفته بشه اینها و امیدهایی ایجاد بشه که با وجودی که جدایی الان اجتناب ناپذیر شده، باز برای شما به معنای یک فاجعه نیست. ما حضور داریم، هستیم و به همه شما رسیدگی میکنیم. هیچ وقت هم نباید این امکان رو به بچه ها مطلقاً چیز کرد، گفت بیار این راه بست که دیگه ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم اگه جدا شیم. بعد همواره این هم گفت که خب ما امروز به این نتیجه رسیدیم که از هم جدا شیم. این امکان وجود داره، چه بسا بعد 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه متوجه شیم اشتباه کردیم، اختلافات اینقدر عمده نبوده، در نتیجه باز مجدداً با هم زندگی کنیم. این مسئله کار بچه ها رو راحت میکنه که مدیریت که بحران رو ساده‌تر مدیریت کنن. حالا اگه شما 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه مجدداً به هم متصل نشدید و وصل نشدید، نخواستید ادامه بدید، بچه ها دیگه بنزه کافی حالا جا افتادن تو رابطه جدید، در رابطه که والدین جدا هستن. بنابراین لازم است که ما همه ترس و نگرانی ها رو در بچه ها ایجاد کنیم که دیگه تموم شد، حالا مطلقا ما نمیتونیم دیگه با هم مثلا زندگی کنیم. اینه که خب به هر صورتی که رابطه فوق العاده با احتیاط با بچه ها داشته باشیم و اینها رو مرتبا و به تدریج به اصطلاح در جریان بذاریم. البته خب مکتب ها و سفارشات و تئوری ها و مدل های زیادی هست در موردی که چگونه بچه ها رو در جریان بذاریم، چه کار بکنیم، چه کار نکنیم. بعد از اینکه مثلا به بچه ها این خبر رو میدیم، بعدش منتظر عکس العمل و واکنش بچه ها باشیم، اختلالات خوابشون دقت کنیم، بچه ها میتونن افسرده بشن، تغذیهشون رو نگاه کنیم، مدرسه میرن نمیرن، نتایج مدرسه از به اصطلاح مسئولین مدرسه سوال کنیم. اینا البته درست دیگه، اینا پیامدهای جدایی ها در فرزندانه که خودش این مقوله است که جداگونه ما بهش نگاه خواهیم کرد در آینده.
شما دکتر یک سوال دیگر هم این که شاید آخرین سوال باشه، آقای نکیسا پس از ابراز محبت و لطف باز هم به شما و رادیو نوشتن که من مدت زیادی است که برنامه رادیو رو گوش میدم، خوشحالم که این برنامه وجود داره و میتونه تا این اندازه مفید و ضروری باشه. به نظر من مسئله جدایی ها یک موضوع جدی و خیلی فراگیر هست. من در خارج کشور هستم اما تا سال گذشته ایران بودم. قبلا فکر میکردم که جدایی ها در ایران بیشتر از جدایی های ایرانی ها در خارج کشور، اما الان میبینم که در خارج هم تعداد جدایی ها کم نیست. میخواستم از آقای دکتر افتخاری بپرسم که آیا همونطور که قبل از ازدواج لازم هست که گفتگو بشه، در آستانه جدایی هم ما نیاز داریم از مشکلات بعد از جدایی آگاه باشیم؟ یعنی میتوان با آمادگی به استقبال جدایی رفت و به نوعی در مقابل آسیب‌های ناشی از اون مسئولیت یا آمادگی پیدا کرد؟ از جواب شما تشکر.
بله، از کنم که سوال بسیار خوبی است.
بله بسیار سوال خوبی است.
چون دو تا گردنه سخت زندگی اگه داشته باشه، اولیش ازدواج، دومیش جدایی است. و این دو تا پیچ رو میباید درست گذرون. و برای اینکه هر چقدر با چشم باز، هر چقدر با مطالعه بیشتر بهش بپردازیم، احتمالی که به سلامت از اون پیچ ها عبور کنیم و از اون گردنه ها احتمالش خیلی بالاتره. و همین خاطر حتی بیش از دوران قبل از ازدواج در جدایی ها میباید مکث کرد، ایستاد، تأمل کرد، نگاه کرد، هم به چرایی ها جواب داد، هم به چگونگی ها. چرایی ها اینه که خب چرا میخوایم جدا بشیم، فلسفه جدایی چی هست، خب خیلی مهمه، جنبه کیفی مسئله است، جنبه کمی و مکانیزم هاش چگونگی هاست. که حالا که تصمیم گرفتیم قطعا که باید جدا بشیم، حالا چگونه جدا بشیم؟ عوامل اساسش خب جنبه های حقوقیش مطرحه، جنبه های عاطفیش هست، فرزندان هستن و برای اینها. اینه که باید قبل از اینکه اون بله آخر گفته بشه به جدایی یا نه آخر گفته بشه به ادامه رابطه، میباید حتما که این جنبه های کمی و کیفی، چگونگی ها و چرایی های مسئله مشکافی بشه. و خیلی جاها چیزی که شاید کم اتفاق بیفته اینه که اصلا هیچ اشکالی نداره که از طرف مقابل سوال کنیم که به نظر تو من چه کار کنم. یعنی اگه این امید هست، یعنی امید من اینه که یه جدایی میتونه جدایی خیلی خوب هم باشه. یعنی باور کنید بعضی جدایی ها میتونه درست به اندازه مرحله ازدواج عاشقانه باشه، با وجودی که داریم مثلا جدا میشیم، دلسوزانه باشه، دوستانه باشه. و چنین جدایی هایی با وجودی که اجتناب ناپذیرن به هر ترتیب حالا دیگه جد میشه، خودش باعث میشه که طرفین به ویژه اگه فرزندان هست به مراتب آسونتر بحران رو مدیریت کنن و راحتتر و آرومتر بتونن اینو بپذیرن. و در نتیجه حالا این مسئله رو که مثلا میتونم از طرف مقابلمون سوال کنیم، میخوام اینو بگم که از هر امکانی استفاده کنین برای اینکه مطمئن بشین تصمیمی که میگیم درسته و حالا که گرفتیم چگونه اینو اجرا کنیم. بنابراین و در نتیجه قطعا خوب مراجعه به افراد حرفه‌ای اگر که خودمون نمیتونیم، سوال کردن از افرادی که احساس میکنیم خب محرم ما هستن و در اینها توانمندی مشخصی هم ضمناً دارن، چون بردن دعوای خانواده به کوچه الزاما مثبت سازنده نیست، چه بسا که میتونه شانس نجات ازدواج ازش بگیره. اینو باید حواسون باشه. ولی در هر صورت من که قطعا خودم مراجعه به افراد حرفه‌ای رو توصیه میکنم، مگر اینکه یه سری رایزنی های کوچیک و به اصطلاح ساده رو لازم داشته باشه. بله، در مسائل پایه و اساسی بد نیست که یک آدمی که خودش درگیر نیست، منفعت مشخصی نداره، ضمناً تجربه و دانش مشخصی رو داره، از اون استفاده بود. بنابراین به مراتب مهمتر از دوران ازدواج، یعنی در به اصطلاح مرحله پیش از ازدواج، در آستانه جدایی ما میبایست که به چگونگی ها و چرایی ها پاسخ بدیم و با آمادگی کامل پیش بریم. چه بسا زمانی که در صدد هستیم لیست چرایی ها و چگونگی ها رو تکمیل کنیم و نگاه کنیم و تمام این هایش بپردازیم، بی نشه میزیم که اصلا جدایی ضروری نیست، الزاماً خوب نیست. ما برای چی این همه هزینه بدیم بابت جدایی؟ چه خوب بهتر نیست که اینجا مثلا این گذشت باشه، اون مسئله حل بشه، حلاجی بشه، مایه گذاری که بکنیم برای ادامه رابطه، چه بسا کمتر از مایه گذاریش که در بعد از جدایی ما لازمه تو بکنیم. اینه که یه همچین موقعیتی هم توشه، منتها اگر که عرض کردم تصمیم قطعی باشه و به هر تصمیم هیچ صورت نشه تغییرش داد، با چشم باز جدا شدن البته که همیشه بهتره تا اینکه یک دفعه و با سرعت این کار انجام شه. این به همین خاطر خب بی دلیل هم نیست که خب در کشورهای پیشرفته شما ملاحظه میتونید که 6 ماهی حداقل فرصت میدن به زوج که فکر کنن و اینها و بعد از اگه خواستن جدا بشن. در کشورهای خودم البته ازدواج هر وقت میشه یک بعد از ظهر اتفاق بیفته، خب حتما در نصف روز بعدم میشه جدا شد. متاسفانه
البته جدا در ایران هم مردم برای کسانی که میرن حتی طرفینی که با توافق میرن تقاضای طلاق میکنن یه مدتی بهشون وقت میدن که بعد از اون بیان. منتها این امکانات رو آیا با آدمای حرفه‌ای هم میتونن اینا در تماس باشن یا آدمایی که حرفه‌شون در مسائل شناخت خانواده است میتونه راهنماییشون کنه، اون دیگه اونو خبر نداریم که چنین امکاناتی هم ایجاد میشه یا نه. سپاسگزارم آقای دکتر. سوالای بسیاری مونده، به ویژه که خانم آقای اسم هم ایمیلی دادن که حتما اینا رو در جلسه آینده باز هم به اون مقداری که میشه پاسخ خواهیم
داد. سوالات خیلی زیاده،
باهاتون مطرح خواهیم کرد و پاسخ خواهیم.
علی تو خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده.
آقای دکتر سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو میکنم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید. برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح، در دنباله بحث بحران‌ها، بحران جدایی‌ها، پاسخ به پرسش‌های شنوندگان، چه عواملی باعث نجات یک رابطه مشترک می‌شود و از رسیدن به مرحله جدایی جلوگیری می‌کند، نقش آشنایی‌ها و شناخت هرچه بیشتر خصوصیات و اهداف طرفین از ازدواج در قبل از ازدواج و تأثیر آن در جلوگیری از جدایی‌ها، آیا جدایی یک زوج می‌تواند محصول رابطه طولانی آنها باشد، یعنی به خاطر به درازا کشیدن مدت ازدواج؟ به رسمیت شناختن حقوق همدیگر و احترام به نیازها چقدر اهمیت دارد؟ آیا رابطه تخریبی و پرتشنج به بچه ها صدمه نمی زند؟ و در این حالت حقوق بچه ها چه می شود؟ یکی از مشکلات اصلی در جدایی ها فرزندان هستند. بعد از اینکه یک زوج تصمیم به جدایی گرفتند، چگونه این تصمیم را با فرزندان در میان بگذارند؟ آیا شیوه خاصی برای طرح این قضیه وجود دارد؟ آیا مسائل مهم و جدی هستند که موجب جدایی می شوند یا مسائل کوچک هم می توانند به جدایی منجر شوند؟ در آن صورت اشکال رابطه یک زوج در کجاست؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.